وصفهو. در مورد وصفهو به 6 نکته باید اشاره بکنم. در ادامه آیه بعد از این که میفهمد که اینها اهل اینن که به خاطر حسد میخوان شما رو از راه منحرف کنن، میگه فعفو وصفهو، عفو کنید و صرف کنید. اولا نسبت عف با صرف چیه؟ که میگه وعفو وصفهو، مگه این عف با صرف تفاوتی داره؟ آره، صرف به دو معناست. یک معنا معنای گوشه است. خب به گوشه میگن صرف. منظور چیه؟ وصفهو یعنی از بدی طرف مقابل گوشه گیری کن، کنار گیری کن، واکنش نشون چی؟ نده، عکس العمل نشون نده. صف یعنی گوشه، جانب، از بدی او گوشه گیری بکن، یعنی کناره بگیر، واکنش نشون نده، اثر متقابلی نمایان نکن. دو، صف به معنای پاک کردنه. صف یعنی پاک کردن. اینجا بعد از این که طرف رو عفو کردی، مطلب رو پاک کن. ایشون یه اشتباه کرد، من میگم عفو کردم ولی تو ذهنم هست. یه وقتی هم بهش میگم ببین اون کاری کردی من عفو کردم ها، ولی خب دیگه حالا یعنی چی؟ با کلاس اینه که هم ببخشی هم پاک کنی. حالا میبینمش چه ظلمی من کرده بودیم، همین میخواد یادش بیاد. بی کلاسه که. با کلاس اینه که من این آدم رو میبینم جز خیر و نیکی یادم نه، ایشون میبینم جز خیر و نیکی، ایشون از خیر و نیکی آدم باشه. آه یادم مثلا چند سال پیش اونجا بودیم، ایشون بنده خدا رفت، من حالم خوب نبود، یه شربت مثلا لیمو عسل درست کرد آورد، اینو یادم. نه صبر کن، این همونش لیمو عسل آورد محکم گذاشت کم ریخت رو لباسم، اما اون یادش نیست که شربت آورد، در یادشه که یکم مثلا رو لباسش ریخته. آدم مثل مگس که نباید باشه که بگرده یه زخمی پیدا کنه. با کلاس عف اینه که صبر هم بکن، پاک کن. پس بین عف و صبر کدوم اولاس؟ قطعاً صف اولاست. ببخشید و پاک، گوشه گیری کن، کناره بگیر، ازش رد شو، توجه نکن. خب آقا عف و صف علامت ضعف نی؟ حالا کسی کاری کرده مثلا من ببخشم، اتفاقاً در نقطه مقابله عف و صف علامت قدرت آدمه. آدم ضعیف، آدم بیورزه، آدم پیش پا افتاده، ارزه و توفیق بخشیدن نداره. بخشیدن علامت آدم قوت آدمه ها. انقدر قدرت روحی دارم که بزنم تو دهن نفس خودم و آدم ها رو چی؟ ببخش. یه کاری کرده نه؟ یادت شما چی گفتی؟ نه خودت بکن. نمیشه که بالاخره شما یک چیزی گفتی. آره خب یه چیزی گفته، شما بگذر. این چی گفته؟ بعد میدونی به کی گفته؟ ما یه چی نمیگیم اینجا به این معنی نیست که ما از اون خانواده هاش نیستیم. پس خانواده اصلا مطرح نشد، دارم میگم یه چیزی گفته تموم شده، ببخش تموم شه بره. چه اون کسی که ظلم کرده از تو قوی تر باشه، چه هم قد تو باشه، چه از تو ضعیف تر باشه، بخشیدن علامت قدرت انسانه، چون از بزرگی و بزرگواری انسان نشأت میگیره. ولی منی که یک کسی یه چیزی 30 سال پیش گفته، هنوز منتظر یه فرصتی هم که انتقامم ازش بگیرم. من خیلی آدم کوچکیم، خیلی نفسم بر من حاکمه و در مقابل نفسم حقیرم که اینقدر به انتقام گرفتن علاقه داره. بلی زمان میگی چی شده؟ سال 1311 بود من با این برخورد کردم، 88 سال قبل الان جلوی چشممه. بهش سلام کردم و جواب نداد. میگه 1311، میگه من یادم نیست اما قطعا نشنیدم، چون همه منو به این میشناسن که من تقدم در سلام میکنم. حالا میخوای چیکار کنی؟ منتظر یه روزی هم که جلوی جمع این سلام کنه و من جواب ندم و انتقاممو بگیرم. خب الان سلام کجا؟ نه اون جمع 30 نفر بودن، من الان شمردم اینجا 29 نفرن، سیام باید 30 نفر باشه. این طرف رو نمیدونم تو تیمارستان اگه بستری بکنیم قطعا یه تخت اسراف شده. چیکار کنی؟ بندازین تو آب کوسه های اینو بخورن اگه دل درد نگیرن، حالا تعب نگیرن.
پشت انسان
تن
کنیم.
پس کوسه های اینو چیکار میکنن؟
به خاطر اینکه احساس خطر میکنه و یعنی نمیخور. اه. آره فقط برای کشتن،
یعنی هیچ موجودی خوردن گوشت ما رو چیز نداره؟ نه الان سوال هم اینه که مثلا ما یه نفر اینجا بکشیم بندازیم توی های تیکی تیکی گربه ها نمیان بخورن؟
نه کرکس اگه باشه شغالی، نه که
جمعه بخورن کفتار و شغال و کرکس
اینه که مرده خوارن دیگه، اینه که
تمیز کننده طبیعتن. واقعا یعنی حیوانات دیگه گوشت ما رو نمیخورن؟ عجب موجودات بی خودی هستیم ما، به هیچ دردی نمیخوریم. چی؟ اون ضرب المثل خانم لازم نیست که موعظه واقعی داشته باشه که ایچ. حالا امتحان میکنیم خود ایشون که میگن نمیخورن و چون شما که میگین میخورن. ما الان یه هاپو اینجا توی راه دیدین که بعضی وقتا میام توی این پارک بعضی از سگا رفت آمد میکنن، من دارم میگم که قد این بلندتر یا قد من. ماشاءالله چه ژنی داشتن اینا. ببخشید ببینید باز الان سوال نپرسین استاد یه نفر اگه ظلم کرد، من اونی که ظلم کرد تکبر داشت اونو نمیگم، در حالت عادی ببخشید، رها کنید، به چیزی گفت، یه حرفی زد، یه پیامکی زد، یه ایمیلی زد، یه نگاهی کرد، رفت فلش کن. اصلا تو وقت داری به اینا فکر میکنی؟ یعنی الان 88 ساله داری به این فکر میکنی که جواب سلامتو نداده؟ من واقعا کسی بهم میرسه میگه من فلان کار کردم شما ناراحت چی، میگم ببخشید من سرم شلوغه، اصلا وقت ندارم فکر کنم شما چی کار کردی که بعد ببینم ناراحت بشم یا نشم، فرصت نه این معذرت میخوام، آدم خوب فرصت ناراحت شدن ندارم، ببخشید الانم باید برم به یه کار دیگه برسم. قیافه تو آشناست، ماسک تو بردار. 1300 موقع تاجگوری رضاخان تو نبودید اون جلو در گفتی نمیتونی بیای داخل؟ فکر کنم خودشه، یعنی شطور در مقابل کینه ما ها کم میاره. آدمی زادیم ما. سه، اطلاق دستور عمل به عفو و صفح. خب میگه شما نسبت به اونا، خب یعنی انهم داره میفرماید که وعفو حتی یأتی الله به امره. خب اینا قبلش شیان، قبلش دوست داشتن اینجوری بشه، فلان بشه و همون بشه. آیا این که عفو و صفحو میگه، ببخشید از دوستان بپرسید اگه حیوانا ما رو نمیخورن پس چطور کوسه حضرت یونس رو خورد؟ جسارتا کوسه نبود، نهنگ بود، نخورد، قورت داد، بعدم سالم پس دادم. حالا همین سال 58 باری تو چشم خورد و اینا. کسی که اینجا نشسته جز علماست، خدا میدونه چند تا حیوان حمله کردن ایشون رو نخوردن که به این تجربه رسید.
من فکر میکنم سالانه بیشتر از 7-8 موردم باشه، اونم به خاطر اینه که زیر دریا یه سری صداها ایجاد میشه یا جای اشتباهی قرار گرفته یا فرد یه جای بدنش بریده، یه خونی ازش میاد، یه عامل محرک داره، اگر نه اصلا حمله نمیکنه.
اصلا مثلا یه سگ چرا به ما حمله میکنه؟
خب حتما یه واکنشی داشتیم که اونو
من خودم نمونه عینی اما رفقا نه سگ بهم حمله کرده دیگه، حالا نزدیک به جونم بوده. ما رفتیم که رفقا بودم بریم باغ، رفتیم یه باغ بزرگی، 4 تا از رفقا بودیم بچه دبیرستان، مثلا زمان دانشجوییمون بود، رفتیم یه اتاقی بود و بعد بچا گفتم فلان چیزا رو از تو ماشین آوردیم، گفتم بودم من میرم بیارم. من رفتم سراغ ماشین و صندوق باز کردم چیز بود برداشتم، از این کفشای لاانگشتی است، از اینا هم پام بود، با لباس گرمکن ورزشی داشتم میومدم سمت اتاق، از دم باغ تا اتاقم راه زیاد بود، یه اتاقکی هم دم در بود. من همینجوری که داشتم میومدم باغم تاریک، 3-4 متر مونده بود به اون اتاق برسم، احساس کردم یه چیزی جلومه تو تاریکی، نگاه کردم دیدم یه سگ نشسته، در حالت نشسته تا اینجای منه، یعنی واقعا بیشتر جسارتن به گاو شبیه بود، تو خیلی گنده بود. بعد یک لحظه اومد تو ذهنم که 3 واکنش میتونم شون بدم، فرار کنم میاد دنبالم، واسم وای میسته، یه لگدی چیزی بزنم میره، دیدم لگد بزنم پا میشکنه، همونجور واسادم، ببینم واساد یکم که همونجور زل زدم بهش، داره که قابل اینطوری داره میزنه، این بلند شد، بلند شد اینجا رفت، خیلی گنده بود، پشت کرد به من رفت. گفتم خدا رو شکر دو قدم حرکت کردم، یه مرتبه برگشت اومد سمت من، من اینو انداختم برگشتم، اولین گامی که برگشتم این کفش لاانگشتی لامصب این چیزش در رفت. قدم ور می‌داشتم از اینجا تا دوربین، از دوربین تا اون نفر آخر، صدای نفسش باور کنین پشت گوشم بود، بلند بلند قدم ور می‌داشتم، جوی اتاقک دم در بود، اینجوری اومدیم کف باغم از این سنگریزه ها ریخته بود که پا سر می‌خوره روش، سر دور پیچیدم در اتاقو اینجوری زدم به هم، این پرید دستاش از لای میلا شیشه نداشت، اومد تو صورتم اینجوری شدم، یعنی قلبم قشنگ تو جورابم بود، فقط اینجوری اینجوری داشت میزد، خیلی مخوف بود، یعنی واقعا چیزی هم نبود که یک لحظه به ذهنم اومد که مثلا پرید گردنشو بگیرم با حالت کشتی بیارمش پایین، دیدم این گردنشو بیارم یه دور میزنم بیاد رو من، خیلی گنده است. تو اتاق بودیم، حالا موندم موبایل اینا هم که نداشتیم که، آقا یکم واسطادیم، حالا رفقای ما هم اون داخل برای خودشون خوش نمیگن این رفت مرد، نمیدونم اینو کوسه، حالا گاز گرفت نمیخوره که بقول شما، هیچی. کلی وقت بودم دیدم خبری از اینه، چون یه مدت نشسته بود همون جلو نگاه میکرد، دیدم پر رو بچی نگاه میکنی، بعد حرکت کرد نمیدونم نزدیک، آقا با یه چه خوفی اومدیم بیرون، هی اینور نگاه کن، درو باز گوشن کفشام در آوردیم که پاورانه بتونم بدوام، بعد گفتم نکنی این میذاره من از اون در دور بشم که از اون در دور بشم، به این درم دور بشم وسط ما رو گیر بندازه، حالا انگار سگ مواظب ریاضی میکنه. خلاص اومدیم و دیدم نه نمیدونم کجا رفته، رفتم بچه‌ها گفتم چقدر دیر کردی؟ سه نفر بودن، گفتم با همین لنگ کفش بزنم بکشمتون،
صدای دمپایتون برگردوندن، بعد من نگفتم
نمیخوره، گفتم نمیخوره، نه یعنی فقط میخواست بکشه منو،
همین اینا
آخه داشت میرفت نامرد برگشت. آره. قبلش هم از عقب که میومدم تا جلوش که اون صدا رو شنیده بودی که خیلی به نظرم شما دارین از اون سگ دفاع میکنین.
آره.
عجب. پس فقط میخواسته بکشه من. خدا ازش نگذره که من اونقدر اذیت کرده میشم. خیلی خوب. عرض کنم که حالا اینم یه بحثیه دیگه. امتحان بکنیم. میگم کاش میشد خود ایشون رو امتحان میکردیم جلو چند تا از این جنبنده های بیرون رو اینا ببینیم چی میشه.
مثلا طرفش خانم دستشو گاز گرفت کوسه، بعد دستش رو سالم پیدا کردن، یعنی این نمیجوه حزم نمیکنه، کلا کاری با بدن نداره، فقط میاد که ما رو دور کنه و بکشه،
آزار داره آخه، خیلی ایبون زایعیه. خیلی خوب، اطلاق حالا واقعا خیلی مهم این مطلب که حیوانات ما رو میخورن یا نه، این مهم نیست، یه حیوان حمله بکنه شما بدونین میخواد بخوره با بدونین نمیخواد بخوره فرق نمیکنه. پس چجوری زمان جنگ پلاک رزمنده رو از دل کوسه ها پیدا میکردن؟ مخالفینتون دارن زیاد میشن،
نمیخوره
یه تیکه رو گاز میگیره و پلاک رفته تو دهنش، ممکن نمیدونم ایشون خیلی سفت و قاطعن، یه نفر بیاد ایشونو ببره اگه میخواد، والله ایشون کوتا نمیاجی میگه خودتون میگم. اطلاق دستور عمل به آقا کیو ببخشیم؟ عفو و صفح فقط نسبت به یهودیاست؟ تو آیه نسبت به یهودی ها میگه، یهودی هایی که میخوان ما رو مشرک کنن، عفو و صفح مطلقه، مثل چی؟ مثل دستوراتی که قرآن میگه و دلیلی برای محدودیتش وجود نداره. بریم سوره مبارکه بقره آیه شریفه 83. ما توی شهر ما نماز شد، با اجازهتون میرم نماز. بله دیگه، هر کی هر جا تو شهرش اذان میگن همون موقع نماز رو بخونه دیگه، ما بالاخره باید با تهران بخونیم. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 83 میفرماید که از ابتدای آیه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا. با کیا قولو حسنا؟ همه مرد. کی؟ کجا؟ همه جا. آخه اینا یهودی هن، اینا کافر هن. با مردم با حسن صحبت کنید، حالا دینش فرق میکنه، اعتقاد سیاسیش فرق میکنه، به ما گفتن قولو لناس حسنا، با کی و کی و کجا نگفتن، مطلقه. این عفو و صف هم مطلقه، در همه جا در همه حالات، محدودیت نداره. ببخشید بابا، باور کنید نمیبخشیم خودمون بیشتر گرفتار میشیم. خب اینجا برخی ها میگن که اینجا میگه فعلا ببخشید تا کی؟ تا وقتی که امر خدا بیاد، حتی یأتی الله به امره. پس وقتی فرمان جهاد اومد دیگه یعنی نبخشید. میگن این آیه با اون آیه از آنه نسخ شده. پاسخ اینه که این آیه خودش قید گذاشته، نسخ نمیشه. جهاد هم که همیشگی نیست که. آیا دستور جهاد جایگزین دستور عفو میشه؟ ما به عفو شبانه روزی نیاز داریم، به جهاد شبانه روزی نیاز داریم. اون آیه جهاد این آیه رو نسخ نمی کنه، چون جهاد امر موردیه، عفو و صف امر همیشگی و دائمیه. از اون طرفم خود آیه میگه حتی یأتی الله به امره، تا اینکه خدا بگه چی کار بکنید. وقتی خودش گفته خدا میگه چی کار بکنید، پس اینجا نسخی اتفاق نیفتده. خب نماز رو بخونیم انشاءالله بعد نماز ادامه بدیم. خب عرض کنم که کجا بودیم؟ آها، اطلاق دستور. بسم الله الرحمن الرحیم. دستور عفو و صف مثل قول به نیکیه، این محدودیت نده. آقا یه کافر رو ببخشیم؟ ببخشید. یه یهودی رو ببخشیم؟ ببخشید. یه ارمنی رو ببخشیم؟ ببخشید. نه این مسلمون نی، اصلا این شکلی نیست. میفرماید که لن لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم فدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. با قسط و نیکی برخورد کردن با اونایی که ما را از خانه و کاشانه بیرون نکردن، تو دین با ما جنگی، این اشکال نداره ها. مثلا یه کسی اومده میگه آقا من مثلا مسیحی هستم، یا از کشورهای دیگه اومده، هر دینی داره، هندوه، یه بوداییه، ما الان چجوری باش حرف بزنی؟ بودایی خجالت نمیکشی مردی که بلان اه قولو للناس حسنا. عفو و صف هم همینطوریه مطلق. نقطه چهارم تو وسبقو صفح جمیله. فسفه صفح جمیل، صفح جمیل به چه معناست؟ ما گاهی اوقات ذهنمون رو ورق میزنیم، ما بهش میگیم مرور خاطرات، خاطراتمون رو مرور میکنیم، ورق میزنیم چی بود. حالا بعضی که حتی خاطرات روزانه هم مینویسن و اینها. تو ورق زدن ذهن گاهی اوقات ما بایگانی میکنیم، ضبط میکنیم و مرور میکنیم. خب یعنی یادم میاد که اون سال چی گفت، یعنی وقتی مرور میکنم چی؟ یادم میاد که چه اتفاقی افتاده. از این بایگانی و ضبط برای مرور استفاده. این یه نوعه. پس ورق زدن ذهن گاهی اوقات با هدف بایگانی، ضبط و مروره. یعنی همزمانی که این ورق میخوره من یادم میاد که کی، کی، کجا، چی، چقدر را، این یادم میمونه. دو، بعضی وقتا ما ذهن و ورق میزنیم برای احصاء و شمارش امور. چند دفعه من به این پول قرض دادم دیر داده؟ یه بار سال بود، یه بار مدرسه بودیم، گفت پول میدیم من برم میدونی کیک بگیرم. دوم دبستان بودیم نداد، اونو که اصلا نداد، دیر نداد. یا مدرسه راهنمایی بودیم گرفت دیر داد. یه بار دبیرستان نداد، به مامانش گفتم اون گفت بده. دانشگاه دو بار بود که گفتم اگه نگی به حراست میگم. همینا، احصاء و شمارش. بعضیا واقعا اینطوری انا، یعنی به طرف میرسی یه چیزایی یادشه که انسان خجالت میکشه. نوع سوم که مد نظره، ذهن و ورق میزنیم تا اعراض بکنیم از یه سری چیزها و اونها رو به فراموشی بسپاریم. ورق میزنم فلانجا یادم میاد، تا ورق میزنم ذهن یادم میفتم میگم به این توجه نمی کنم، این به فراموشی سپرده شده. چجوری؟ جاش فرداش مثلا اون کار خوبو کرد. چی کار میکنم؟ ورق میزنم به یه چیزی میرسم بازش نمی کنم، میزنم بس با فلانی، ردش میکنم، باز نمی کنم. بس با فلانی از جای آغاز شد که تقصیر اون بود و من حق داشتم. نه نه، اصلا بازش نمی کنم. اگر انسان بتونه علارغم این که ذهنشو ورق میزنه و نگاه میکنه، هدفشو این قرار بده که از خبط و خطا و قصور و تقصیر دیگران بگذره و اونا رو فراموش بکنه، این میشه سفح جمیل. عرضه داری؟ بسم الله. بسم الله. دفتر خاطرات دارن بعضی ها، بعضی جاهاشو قرمز نوشتن که چی؟ این اونجایی که مثلا بعد نگاه میکنی تو قرمز ها هیچ کدوم از خوبی های دیگران نی، همش یه بدی، یه خبطی، یه خطایی فلان، به چه جزئیتی هم نوشته. چشم قره فلانی، زیرش هم دو تا خط کشیدیم زبدر میزدن بچه های بد، مثلا دو تا خط کشیده چشم قره، دو تا چیز که مثلا اونجا عدم همراهی، دو تا خط کشیده. واقعا بیمارن اینجا آدم ها، و اولین آسیب بیننده از اینا کیان؟ خودشون. تمام شب و روز مشغولم. این بهش گفتم تو دبستان یکم از اون ساندویچت بده، به من نداد. 30 سال گذشته هنوز تو دلمه. واقعا خداوند شفای عاجل عنایت کنه. اون بچه محل بودیم، خط کشیده بود برای لیله، گفتم منم بازی کنم، آبری خطاشو پاک کرد که من بازی نکنم. اون یه قلقل سنگای گرد داشت، گفتم میدی منم یکم بازی بکنم، سنگشو زد به دیوار دو تیکه شد. هنوز دلم دنبال اون سنگ گرده است که این باش. خود تو که الان همه وجودت حسرت و غم و کینه و قصه، خود آسیب میبینی آقا. حالا این هم طبعه بعضی این شکلیه دیگه. پنجمین نکته که تو این عبارت باید بهش دقت بکنیم، میگه حتی یعطی الله به امره، این که خداوند امرش بیاد. امر خدا چیه؟ گاهی اوقات امر خدا اینه که همین سکوت و عف و صف رو چکا کنید؟ ادامه بدید. فعلا شما در قبال یهودی ها که دشمنانتون هستن و میخوان به شما ضربه بزنن، مأمور به چید؟ مأمور به عف و صفید. امر خدا بیاد گاهی اوقات اینه که فردا هم امر خدا مثل امروز چیه؟ عف و صفه. هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه. 13 سال پیغمبر تو مکه است. از سال سوم دعوت علنی میشه. 10 سال یهودی ها هر هنری بلدن علیه پیغمبر انجام میده. میاد مدینه، باشون پیمان میبنده. تو این اول پیمان میده، بعد میجنگه، اول نمیجنگه، پیمان میبنده. پیمان بسته شروع میکنن به اذیت. در نهایت هر سه گروه خیانت میکنن دیگه، و حضرت مجبور میشه با هر سه گروه درگیرش، حالا یا تبعید کنه یا بجنگه یا الاخر. این که الان ما عفو و صفح میکنیم، این فردا خدا میگه نه، فردا پر خدا به الان مثلا 15 سال عفو و صفح میگه شاید لازم باشه کل عمرت عفو و صفح کنی تا اون زمان امر دیگر من برسه. دو، گاهی امر خدا این نیست، یعنی ما با یه گروهی با عفو و صفح پیش میریم، به یه نقطه‌ای میرسیم، خدا میگه نه دیگه اینجا باشون عفو و صفح نکنید، بلکه بجنگید. کی گفت بجنگید؟ ماست داری اصلا معلوم نیست کی داری میگه، همه ثابتن. یک صدا میاد بپرسید کی گفت. این که باشون دیگه از اینجا باید بجنگید. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 29 رو عنایت کنید، جزء 10 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 29 آوردین. میفرماید که حالا ببینید، اینجا میگه فعفو وصفهو، اینجا میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، با اون اهل کتابی که ایمان به خدا و قیامت ندارن، حرام خدا رو حرام نمی کنن، حرام رسول رو حرام نمی کنن، به دین حق پایبند نیستن، چیکار کنید؟ قاتلوهم، با اینا بجنگید. حتی یعطوا الجزیه، تا اینکه جزیه بدن، در مقابل شما تسلیم بشن، تحت امر حکومت اسلامی قرار بگیرن و جزیه بدن. انیدن و هم ساغرون، در حالی که در موضع ضعف هم باید باشن. این که خداوند اینجا به شما میگه عفو و صفح، یه جای دیگه به شما میگه بجنگید، در هر حال شما نگران نباشید. ببینید چرا این آیه این شکلی حرف میزنه؟ رسول اون موقع گفتن لطف فهم صدقات رو هم یادآوری بفرمایید. پیوند صدقات روی صفحه هست دیگه. مسئول کلاس کجا؟ مسئول نداره کلاس؟ خب نه، چرا یادآوری رو اون بحث سادات نمیدونم، چون ما یه بحثی داشتیم دیروز و پیروز، می‌خواستیم برای 5 تا دختر خانم سید جایزه جمع‌آوری بکنیم. الحمدلله کلاس دیروز و پیروز 10 تومن رو دادن. عجیبم بود این تازه مسلمون اینقدر پول دادن. حالا پای سرشون هم داریم میگیم. ولی امروز همون صدقات دیگه، این پیوند صدقات روی صفحه هستش، لطف کنید صدقاتتون اونجا واریز بود. هفته آینده که تمام بشه، که 4 هفته کلاس ها برگزار بشه، هفته بعدش من یه گزارشی میدم که تو این یک ماه یعنی 4 جلسه کلاس چقدر هر کلاسی کمک کرد. خب چرا اینو میگه؟ من میگم خانم شما ببخش و بگذر، پاک کن. به دلش چی میاد؟ خب اینا این همه کار کردن، ما عفو میکنیم و پاک میکنیم، تکلیفش چی میشه؟ خب برام دقت کنید، نگرانه که با عفو او ظلم ظالم بی جواب بمونه. عزم خوب دقت میکنید، یعنی این خیلی زود به دل میاد. حالا مثلا ما باش برخورد نکنیم، این کار کرده همجوری چیز میشه دیگه، مثلا به جزای عملش نمیرسه. مگه جزای عملشو ما باید بدیم؟ خدا به ما اینجا گفته عفو کنید. و حالا 2 روز گذشت، خدا گفت عفو بسته، باشون بجنگید. چه بگه عفو کنید، چه بگه بجنگید، در هر حال شما بردی. چرا؟ عبارت آخر آیه رو دقت کنید، میفرماید بعد از این که میگه حتی یأتی الله به امره، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری قادر. این که میگه بر هر کاری قادره، یعنی شما عفو کردی، خیلی پر روی طرف، اون قوم خیلی پر روان، از عفو تو سوء استفاده کردن، یه گردن کشیه دیگری کردن، خدا میزنتشون. یهودیای مدینه چجوری رسوا شدن؟ از 3 گروه 2 گروه جنگ نکردن ها. میدونید 3 گروه یهودی بنی توی چیز کیا بودن؟ توی
بنی
قینقاع. خب این 3 چجوری از مدینه اخراج شدن؟ کسی میدونه؟ کدوم چجوری نمیخواد بگید، کلیتش میدونید؟ طبیعتا پیمانی که بسته بودن رو شکستن، به همین دلیل دیگه. یکی از مسلمان ها رو برای چی گرفته بودن؟ مگه دوچرخه بود که بگیرن پس ندن؟ از رو اون قرآن بعیده پیدا کنید. نه ما هم چیز نهاریم تو یهودی ها. یه گروهشون تو جنگ خندق همکاری کردن و خواستن راه بدن، این که دیگه خیانت بود. 2 گروه دیگه جای نکردن. یکیشون، یکی از زنهای مسلمان رفت اونجا، نشسته بود که مثلا چیزی بخره، اومدن لباسشو طوری گره زدن که وقتی بلند شد بخوره زمین و مثلا بدن او دیده بشه. پیغمبر عصبانی شدن، خدا گفت برو بزن لتو پار کن اینا رو. 2 پیغمبر رفتن در میان اینها، اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. خدا پیغمبر گفت اینجا بلند شو برو، اینا قصد ترور تو دارن. حضرت اومد بیرون و با اینا برخورد کرد. شما وقتی عفو میکنید گناهکار رو، این نیاد که من اینو عفو کردم این رها شد. این رها نشده. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هست قادره. حالا ممکنه اون ظالمی که شما رو عفو کردی رو خدا فعلا باش کاری؟ این گمنه شما معمولا این شکلی میگم میبخشمش لامصب قصر در میره، قصر در نمیره، خدا اینو ثبت کرده. حالا لازم باشه تو دنیا باش برخورد میکنه، لازم باشه توی آخرت. ما معمولا نه که میخوایم حتما حساب و کتاب بغر، خدا وکیلی اینجوری نگاه بکنیم، اگه خدا قرار بود حساب کتاب اونجوری که ما فکر میکنیم انجام بده، از ما چیزی باقی میموند. با گناهی که من میکنم خدا تا الان باید منو به 28 دیکه مساوی تقسیم میکرد. اگه نکرده یعنی اونجوری که تو فکر میکنی نیست. اینطور نیست. اتفاقا یه جاهایی
ما میبخشیم، خدا میگه من نمیبخشم. اون جایی که به کسی ظلم میشه که یاوری جز خدا. این عالم نظامش علی معلولیه، یه دونه میزنم یه دونه میزنید، خدا میگه خیلی خوب زدی زد تمام، یه دونه میزنم نمیتونید بزنید. خب قاعده عالم اینه که زدی باید بخوری دیگه، شما نمیتونید بزنید، یه دستی به جای شما باید بزنه، اسم اون چیه؟ ید الله. بعد وقتی میزنه شتک این دیوار میشی، با کاردک هم میشه جدات کرد. برای اینه که ابا عبدالله میاد با امام سجاد خداحافظی کنه تو اون شرایط، میگه پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا. گردن کلفته میزنه، باباش گردن کلفته میاد میزنه، بابا بزرگش گردن کلفته میاد میزنه، ولی اون کسی نداره. اونو که میزنی میخوره، بعد میگه من خدا کاری نمیتونم بکنم. وای وای، اونی که کسی رو نداره. بعد خدا میزنه، انقدر من این صحنه رو دیدم، انقدر دیدم، لذا میترسم. نه آدم متقیه به کسی ظلم نمیکنه، من تقوا مقوا حالیم نمیشه، من میترسم چون دیدم که یه آدم مثلا مظلومی یا رو هفتی که شده نامساوی، باز مساوی باشه خوبه، هفتی که نامساوی، یکی انقدی یکی انقدی، به کسی که دسترسی نداره. یعنی ظلم که میکنم تنها کاری که میتونه بکنه اینجوری بکنه، مثلا چرا این کار کردی، یا آه اینجوری کن، خدایا بترس، یعنی به 8 کیلومتری اینجا آدما نزدیک نشین، ظلم بکنی خود. ما از این ظلم ها کردیم هیچی نشده، همین که اینقدر ابلهی اینجوری حرف میزنی یعنی بدبخت شدی، حالیت نی، ولی تو گول نخوریم ما فلانی اینقدر ظلم میکنه، اینقدر یه خونه بزرگ داره، 3 بچه داره، صحیح و سالم، همه دارن درس میخونن، نمیفهمی این اینقدر بدبخته که خدا گفته دنیا کفایت نمیکنه، اینجا نمیزنم، گذاشتم اون بر بزنم. پس این حتی شما در هیچ حالی نگرانم، میبخشی راضی باش، خدا میزندش تو دنیا راضی باش، میذاره آخرت تو چه کار داری به این که یه نفر رو بخشیدیم بچه بار فلانی چه خبر، خورد زمین، آسیب دید، فلج شد، بچهش مرد، کرونا گرفته یا نگرفته، آقا چی کار دارید، یکی بخشیدی دنبال اینی میبینی بعدش چی شده. ما اصلا معمول به این نیستیم. ان الله علی کل شیء قدیر. نکته آخر این آیه، مدلول این که چرا آخر آیه میگه ان الله علی کل شیء قدیر، ببینید بزرگواران، میتونست بگه انه علی کل شیء قدیر، ولی وقتی به جای ضمیر اسم ظاهر میاره میخواد چی بگه؟ میخواد به جای ضمیر اسم ظاهر، به جای انه تاکید بکنه، بگه اون انه علی کل شیء قدیر با ان الله علی کل شیء قدیر اینا یکی نیستن، و ان الله خیلی تاکیدش بیشتره، اونم الله که اسم خداونده که همه صفات خدا رو در خودش داره، خدا بر هر کاری توانمنده، پس نگران نباش. خب سوال، خدا قادر مطلق، هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی میبخشه. خدا بخشندگیش در چه حدی است؟ صفت خدا چیه؟ بله ارحم الراحمین، درسته؟ چرا چی نمیگین؟ ارحم الراحمین، الان میتونی بگین بله آری مثلا. خدا ارحم الراحمینه، میگه من خیلی میبخشم، شما کی؟ بنده ضعیف خدا، همه ما بندگان ضعیف و ناچیز خدا. خدا میگه من میبخشم، تو که بنده منی بهت میگم بگو چشم ببخش، من الگو قرار بده. خدا اگه به ما دستوری میده خودش معید دعای ایده فت. اللهم دعای اید که میگم الان مثلا دعای ایده مثلا قدیره، اللهم اهلل کبریاء والعظمه و اهلل جوده والجبروت، شما کمک نکنید، و اهل تقوا، خدا اهل تقواست، یعنی چی؟ به ما گفته اتقوا الله، خودش هم اهل تقواست، تقوا یعنی چی؟ خودنگهداری. یکی از جایی که خودنگهداری میکنه خدا میدونید کجاست؟ جایی که باید ما رو عذاب کنه. پس خدا به ما میگه فعفو وصفهو، خودش بیشتر از ما این کار رو میکنه. حالا اون خدای قادر مطلق این همه تو رو بخشیده، نه که دیگران رو بخشیده. خدا اینو بخشیده تو هم ببخش. نه خیر، خدا خود تو رو بخشیده. حالا میگی من که تو رو هزار بار بخشم، یه بار بنده منو ببخش. نه، برای چی؟ من یه جمله رو خیلی گفتم، بازم تکرار میکنم، میام میگم که خانم من این اشتباه رو کردم، منو ببخشید. اینجوری میکنه. 124,000 پیغمبر اومدن چی گفتن؟ 14 معصوم چی گفتن؟ علما چی؟ شیخ مفید چی گفت؟ شیخ صدوق چی گفت؟ چرا گوش نکردی به حرفشون؟ بسیار خوب. همین خانم میره قیامت، نامه عملش رو میدن دستش دور از جون، 4 تا اشتباه کرد، میگه خدای منو ببخش. خدا میگه 124,000 پیغمبر اومدن چی گفتن؟ 14 معصوم چی گفتن؟ یهو میگه که خدای چقدر جمله آشناست. خدا میگه همون جمله‌ای که به بنده من گفتی. اینو شهودی دارم میگم. آ چقدر اونجا بد میشه؟ تو چرا توقع داری یه نفر اشتباه کرده با تمام وجود ازت عذرخواهی میکنه، اینجور او رو تحقیر بکنی، بعد قیامت بگی خدای من اشتباه کردم، خدا بگه باشه بخشیدمت بیا برو؟ چرا همچی توقع بی خودی داری؟ ارحم ترحم، تو ببخش، من یه چیزی از تو ببینم که به اون بهانه تو رو ببخشم. من نگاه میکنم در طول زندگیت یه نفر رو نبخشیدی، از همه میخواستی انتقام بگیری، منم میزنمت. اگر خدا علا کل شیء قدیر با اون قدرت مطلق میبخشه، ما چه قدرتی داریم؟ ما خودمون نمیتونیم جمع بکنیم. یه ویروسی که در کل دنیا وزنش چند گرم هم نمیشه، ببینید چجور همه رو گرفتار کرده و درگیر کرده. فهمش دارین؟ ببینید ما اصلا مأمور به چی؟ توبه‌های ما از ته دله؟
تا جایی که میتونه
داره عذرخواهی میکنه. با مردم طوری برخورد بکنید که دوست دارید باهاتون برخورد بشه. میاد میگه اون کار، میگم اگه دوست دارین دیگران شما رو در آغوش بگیرن، حتی خجالت گفتن رو هم به شما، شما با بقیه همین کار رو بکنید. ببین اون کار رو اون روز، ببین گفتی کار اون روز، بعدش رفتیم یه کله پا چیزه، الان بریم کله پا چرا بخ. خیلی بزرگه این آدم، اصلا نمیذاره شما بگی و خجالت بکشی. سیر اهل بیت این بود، رضا کریم اونیه که قبل از این که بگی بده، نه این که بگی خجالت بکشی بده. خب ما دوست داریم همه با ما اینجوری برخورد کنن. حالا من رفتم میگم اون کار من، توضیح بده کار تو قشنگ بگو. آره من این کارو کردم. این کار کجاش بیشترش جواب بود؟ اونها رو دو سه بار تکرار کن. شخصیت منو با کوسه یکی کرد الان، چون شما فرمودید گفتم یه مثال خوب بزنم. اینا له که هیچی هم من نموند که من اومدم. ببین ما فاطمه زا سوره حضرت یوسف رو میخونید گریه کنید، برادرها اومدن گفت لا تسریب، اصلا مطلبی نیست بچم، نزاق شیطان بینی و بین اخوتی. آقا چقدر تو بزرگی. میگه بعد از این که شیطان بین من و داداشام، آخه تو که کاری نکردی عزیزم، میگه بین من و برادرام شیطان یک گرفتاری ایجاد کرد، یک نزقی انداخت. خیلی آدم باید بزرگ باشه. 30 سال از پدرش دور شد، یکی از 5 کثیر البکاء تاریخ حضرت یوسفه. برادراش اومدن نمیذاره حرف بزنه. لا تسریب علیکم، چیزی بر شما نیست، ولش کنید، گذشته. خب بعد آدم اینجوری رفتار بکنه، در قیامت خدا با او چجوری رفتار میکنه؟ و خدا او رو در هودجی از نور قرار خواهد داد، تا این که انقدر با مردم سخت میگیره، گرفتاری اجازه نمیدم، حالا تو میگیرم، چی فکر کردی فرا؟ همه دو جور خلاصه. خب چند تا سوال جواب بدیم، باز داره زیاد میشه. یکی از اساتید اینو خوندم، سلام استاد علیکم، هستم انشالله که سلامت باشین و همچنین شما و خانواده. با توجه به اینکه تا این اندازه حسد چیز خطرناک و بدیست، میخواستم بدونم آیا قبطه خور، قبطه با غینه، قبطه رو چجوری قبطه رو میخورن، ولی قبطه رو نمیدونم چجوری میخورن. قبطه خورده هم چیز خوبی نیست. ببینید قبطه نسبت به حسد خوبه، اما با کلاستر اینه که قبطه خدا برای تو اینو خواست، راضیه خدا اون که به اون دادی خوبه به منم بده. اصلا چرا اینجوری؟ اصلا چرا نگاه میکنیم ببینیم چی داره؟ قبطه خوبه ولی با کلاستر اینه که هیچی نخواد. حتی اگه انسان حواسش باشه شکر بابت نعمت های دیگری که داره رو به جا بیاره، فهمیدید که زیاد به زندگی دیگران نگاه نکنیم، ولی آخه قبطه خوردن در دلش دعا هم داره. نمیدونم، ببینید عرض میکنم با کلاس اینه که این کارو نکنید، ولی قبطه خوردن البته با غین اگه باشه، با قاف نمیدونم حکم چیه، ولی با غین اشکالی نداره. یارو گفت قیمه رو با غین مثلا یا با قاف، گفت نمیدونم با گوشت فکر کنم. حتی الان گوش نمیدونم چجوری شد اینا. این هفته فقط پاسخ به پرسش هاست نامردا. اول که اون چیز جواب دادم، من بعد ما تا تبینه الانم وصفه رو گفتم. تیکه میندازین؟ من تیکه میندازین به قول نقی؟ ببخشید که سوال بی ربط به بس میپرسم. یکی از آشنای من میگن که چه اشکالی داد که قرآن یا اذکار رو به زبان فارسی بخونیم؟ هر چقدر ما میگوییم خود اذکار به زبان عربی انرژی خودش رو دارد، مخصوصا قرآن. میگم من نمیتونم یک زبان دیگر را راحت حفظ کنم و یا وقتی میخونم متوجه نمیشم و میگن قرآن چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عربستان مترجم به زبان عربی. میشه توضیح بدید این طرز تفکر درست یا نه؟ اشکال نداره، بهشون بگید بسم الله رو به فارسی ترجمه بکنم، فارسی بخونم. اصلا قرآن قابل ترجمه؟ کلماتی که در قرآن بکار میگم بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیشه به هیچ الله ما به ازای در هیچ زبانی نداره، نه فارسی نه انگلیسی نه فرانسه نه چیز دیگه، ولذا اصلا قابل ترجمه نیست. راستش من میخواستم فصل حسد مرای ساده رو بخونم اما کتابش خیلی گرون بود، منصرف شدن. شما که دارید توی اون کلاسی که گفتین این بخش رو میخونید، میشه لطفا فایل این بخش رو در اختیار ما قرار بدین؟ این همون مفاشه کوفاشه از دیگاره. نه خیر نمیشه، اون کلاس خصوصیه، برین بخرین پول بدین برای کتاب، اینقدر کباب نخورین. فهمودین که مودت یعنی تلاش برای رشد، مودت برای ذی‌القربا. چگونه تا برای رشد؟ نه که رشد به این معنا که اونا، مودت یعنی دوست داشتنی که درش نیل به یه مقصودی باشه. اون مقصود میتونه برای یه آدم عادی رشد باشه در حدی که گناه نکنه، برای معصوم اینه که به کمالات بالاتر برسه. با توجه به مسائل و مصائب و دردهای انسان امروز، کدام ویژگی و چه بخشی از سیره پیامبر برای معرفی و بیان به خصوص به بچه‌ها اولویت داره؟ بچه‌ها بچه فرق می‌کنه. زندگی پیامبر رو کامل بگید اما اخلاق پیامبر رو برجسته بکنید، اون چیزی که ما امروز خیلی بهش نیاز داریم. چجوری می‌تونیم شرایط وجوب قطع رحم با اقوام رو تشخیص بدیم؟ اصل بر اینه که قطع نکنیم، اما اگر واقعاً به نقطه‌ای رسیدید که جز گناه ازش در نمیاد، حق دارید. تا قبل آقا یه دایی دارید نمیدونم ماهواره فلان همش مستهجن میبینه، اگه قبوله به خاطر شما 5 دقیقه برین پیشش یه سری بزنید رو، نشد برین در خونه سلام، نشد تلفنی حالشو بپرسین، قد دیگه آخریشه. آهسته شناسی حجت ابن الحسن عجل الله تعالی، بلند میخونم. جسارتن چرا عایشه را ام المؤمنین خطاب میکنی؟ چون قرآن گفته و از واجهو امهاتو، همه همسران پیغمبر ام المؤمنینن. ام المؤمنین شرافت برای کسی ایجاد نمی‌کنه. ام المؤمنین یعنی کسی بعد پیغمبر حق ازدواج با اینا رو نداره. ام المؤمنین بودن مثل انا و علی و ابوا هازل ام نیستن که یک شرافتی ایجاد بکنه. استاد محترم که از همکاران من که خانم بسیار مؤمنی هستن، کتاب محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری که نوبت شناخ رو برای مطالعه در این رساله من دادم، ولی با جستجو در اینترنت متوجه شدم انتقادهای زیادی به این کتاب و مترجمان وجود داره. بیزند بفهمید ما باید کلا کتابایی که تو شبهه یا نرفاتی وجود دارد مطالعه کنیم و در حد تمام برای خودمون تحلیل کنیم، بهتر یا اصلا وارد این مقوله نشیم. اگه به جهت عقیدتی چارچوب محکمی دارید برید، و الا اگر برید یه شبهه میبینید جوابشو نمیدونید، به هم میریزه ذهنتون. اگر در گروه پرجمعیت مجازی شبهه منتشر بشه و توهینی صورت بگیره، وظیفه شریس بس کردن روشنگری چون باعث ارجمج میشه و آخر کاسکوزا سر ما شکسته میشه. میشه سکوت کرد؟ فرق میکنه. یه جایی باید ورود کنید، یه جایی باید ورود کنید و بعد ترک بکنید، یه جا هم صفت واسید، یه جا هم که حساب میکنید همه پرت و پلان، اصلا من اول بیاد بیرون. وسط نظر به موضوع بس، من الان نسبت به اعضای کلاس خصوصی مراجع ساده و اعضای کلاس خلوتی با خیش دوچار حسادت شدم. از چی در میاریم؟ باید چی کار کنم؟ باید توبه بکنین و برای استاد اون کلاس ها یک هدیه خوبی تهیه بکنید به نظرم. چه حرفی آخه؟ اون بچه های دستندرکار بنیادن که دارن کارا رو انجام میدن، ما هر هفته که جمع میشیم دارم چند دقیقه معراج مون، یک کلاسی نیست من یک مطلعی بگم همه صورت بخراشن و لطمه بزنن و گریبان بدن، از اینا که نیست که مثلا به حسادت کنی. شناسه 2076 اصلا اینطور نیست، انقدر لذت بخشه که خدا میدونه. توصیه‌ام اینه که اشتباه نکنید و خودتون رو محروم نکنید. استاد خدا رو شکر بهتایید، خیلی متشکرم. من به سایت شما مراجعه کردم، نتونستم سخنرانی شما رو در مورد تعداد اجزا پیدا کنم. در مورد سایر تفسیرهاتون هم کیفیت صدا پایین بود، اگه ممکنه در مورد شبهه تعجب توضیح بفرمایید. تو سخنرانی ها نیست، برید سیرهای مطالعاتی، سیر شهید مطهری، کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بحث تعدد زوجات آخر کلاس. اینکه برخی افراد اظهار میکنن با توجه به شدت دشمنی ما با اسرائیلی حتی کشتن بچه های کوچک اسرائیل مشکلی نداره، این مورد از منظر اسلام درسته؟ کشتن طفل صغیر مجاز؟ الان خدا وکیلی ما دستمون به بچه های کوچک اسرائیلی میرسه که این سوال رو مطرح کنی؟ نه، ما الان یه بچه کوچولو اسرائیل ببینیم نمیکشیم. یه بنده خدا آقای قرائتی میگه در مورد نماز اول وقت سوال میکنم، یارو گفت ببخشید ما اگه مریخ بودیم صدای اذان نمیومد چیکار کنیم بر نماز اول وقت؟ گفت بهش گفتم شما اونجا آخر وقت بخون. آخه طرف تو شرره نرفته، میگه اگه مریخ بودم چیکار کنه؟ حالا دور از جون ایشونا، یعنی میخوام بگم که ما الان به بچه‌های اسرائیل دستی نده. سلام علیکم، مثلا خدا شکر حالتون خوب شد، خیلی متشکر. الان خودمون کرونا رفتیم ولی نفسمون بالا اومد، شما خوب شدین. خودمون کرونا رفتیم، منظورشون گره، نباید برای شما خوب شدین. استاد برای ویندوز و سایر برنامه غربی پس اب نداره استفادهش واسه کپی رایت، اگه قرارداد نشه بشیم نه، انشالله که شما هم خوب بشین. خیلی جدی نگیرین، یعنی نترسین، همون نکته که تون چند دقیقه که در مورد کرونا بچه ها ضبط کردن گفتم. استاد چیکار کنیم مثل شما اخلاق دانش؟ مثل گول منو نخورید. من در ظاهر اینجا، در باطن یک آدم بد اخلاق بی‌تری. من اسموساما، یعنی دیگه الان آدم سابق نیستم. بعضی حرفا متأسفانه بهمون برمیخوره، برخورد تندی در جوابش میدیم. این خیشتنداری و پاسخ نرم رو از کجا بیاریم؟ یکی از علما رفیقش استادش گفت یه توصیه به من کن، خیلی اینو خوب گوش کنید. استادش گفت مرنج و مرنجان. اون گفتش که این که مرنجانم، خب دست خودمه، یعنی کسی رو از خودم نمیرنجونم، اما مرنج سخته دیگه. خب یه چیزی میگه آدم میرنجه. استادش گفت مشکل تو همینه، کسی میرنجه که برای خودش شأنیتی قائله. اگه آدم خودشو هیچ بدونه از کسی نمیرنجه. دنیا همه هیچو، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. برای خودتون شما میدونی الان به کی این بی‌احترامی رو کردی؟ به کی؟ به حضرت استاد ویلمون کنتر هست عباس. یه ویروس سه هفته حضرت فلان، اینا رو بذاریم کنار. اگه برای خودمون یک استدعا دارم این جانه فلان، چرا صدا تو اینجوری میشه؟ رو به افق نگاه میکنی، دستا تو اینجوری میکنی. اگه برای خودمون یه چیز قائل شدیم زود میرنجیم، زود بهمون بر میخوره. هر مطلبی رو الان فهمیدی چی تکیه به من انداخت؟ رها کنید بابا، به مزاح رد کنید بره، جدی نگیرید. اصلا کلا سر کاریم، باور کنید ملائک دارن و خنده به ما میمیرن، میریم قیامت میگن شما قاتل چهار نفری، میگن من موجه، میگن چهار تا ملک، ملائک میگن ما به کارهای تو نگاه میکردیم، برای چی ناراحت میشی؟ از خنده مردیم، چهار تا خونشون گردن توئه. قاتل ملائک نشید، رها بابا، این زندگی دو روز هستیم. ندا برآمد خواجه بمرد. جایگاه صف در برابر اهل کتاب که امید به ایمانشان نیست و دشمنند و عناد دارن چیست؟ بازم جای خودش. ما صف یه وقت دشمنی به این معنی است که مثلا میخوان با ما بجنگن، خب واکنششون میدیم. در حالت عادی مثلا این فرد تو کشور ما زندگی میکنه، یهودیه، خیلی با ما خب باش، من هی با او بد اخلاق باشم عقدم خالی میشه یا فقط خودم رو ناراحت میکنم؟ میشه گفت که عفو صف در این آیه نوع دیگری است و با عفو صف بین مؤمنین تفاوت داره. قطعاً تو مؤمنین اگه حقوق مؤمن بر مؤمن رو بخونید دیوانه میشید، دیوانه. یعنی ما اگه همین الان حقوقی که ماها که اینجا نشستیم به گردن هم داریم و بدونید، سر به بیابون میذارید. نسبت به همه چی هم دیگه ما مسئولیم، همه چی. من یه وقت مثال میذارم، میگم یکی تا کلاس سرش گرفتیم که خانم سرتون درد میکنه، من قرص دارم بیارم، مثلا آبم بیارم براتون. این کف 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 ها. شما شام چی میخورید؟ خونتون راحته؟ الان ناراحتی قصه کاری ندارید من براتون؟ اگه بدونید حقوق مؤمن بر مؤمن چیه، هیچی، میرید وسط کبیری لوت کشتون به کسی نیفته.
این حقوق مؤمن رو کلن حقوق افراد برهم دیگر باید از رساله حقوق مؤمن
اونجا هستش. یکی از خطبای امیرالمؤمنین هم اصحاب مؤمنین رو نگاه کنید. چون در نهایت بعد قدرت گرفتن یا بعد قدرت گرفتن مسلمین دستور براءت دستور مقابله و اهل کتاب آمد. پس صف اینجا به خاطر خودمون است نه طرف مقابل. ما برای انتقام نیاز به یاد داشتن این دشمنی ها داریم. ببینید یه وقت است اگر انتقام بود بعدش پیامبر با بسیاری از یهودیا و مشرکین که در مکه نبودن همچنان پیمان صلح و مصالحه بست. این که ما الان عفو میکنیم که حتما بعد دشمنی بکنیم لزوما اینجوری نیست. در شرایط فعلی که از خیلی عوامل سبب فشار بخشای مختلف جامعه میشد، وظیفه ما در زمین اجتماعی چیز کاری نیست که بتوانیم وظیفه داشته باشیم برای بهبود چه جامعه انجام دهیم. این که در شرایط فعلی حقوق در جامعه از ما ضایع میشد، بنابر ان الله لا یغیر ما بقوم نتایج غیر مناسب، نباید کاری انجام بدیم. من معتقدم این ایام بچهای متدین و حزب الله مهمترین دغدغه شون باید اخشار ضعیف و آسیب پذیر باشه. اگه کاری میخواید انجام بدید، چهار نفر رو تو فامیل پیدا کنید، چهار تا 5 میلیون 10 میلیون جمع کنید، یه کمک مؤمنان را بندازید که این دوره برای خانواده‌ای که تحت فشارن بگذره. همین کار، هممون تحت فشاری، منم مثل شماها، ولی این دوره به داد یه عده‌ای برسونیم اونا این دوره رو بتونن رد کنن تا انشالله یه فرجی بشه.